برنامه ها رو از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو میشنوید و اینک برنامه زنده رویداد.
رویداد با نام خدا. سلام و روز بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی رویداد. من محمد رضا عسکری هستم. خب عزیزان شنونده، در ابتدای برنامه با توجه به اعلام اعضای عمومی از سوی هیئت دولت برای حادثه آبادان و ریزش برج متروپول در این شهر، ما هم در شبکه رادیویی گفتگو از طرف همه همکارانم با همه مردم خونگرم آبادان و خانواده قربانیان این حادثه ابراز همدردی میکنیم و امیدواریم که به حال پیگیری مسئولان در خصوص در واقع مقصران این حادثه هر چه سریعتر به نتیجه برسه و بر ترتیب شاهد حوادثی از این دست در کشورمون نباشیم. خب عزیزان شنونده، پل‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم. سامانه پیامکی ما 30035 از طریق سامانه 162 رابطومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. همینطور میتونید پیام‌های صوتی و متنی خودتون رو از طریق شبکه اجتماعی 090-391-34-744 هم این شماره ما در شبکه‌های اجتماعی است، از این طریق هم با ما در ارتباط باشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر از این طریق هم میتونید برنامه‌های ما رو بشنوید. مطابق معمول نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگویی برنامه. پنج و دومین نشست سالیانه داووس. هفته ملی بدون دخانیات. نقش‌آفرینی جدی ایران در عرصه دریا. و بازخوردهای جهانی نسبت به دستاوردهای جدید ارتش. خب عزیزان شنونده، ساعت 12:04 است. برنامه رویداد رو از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون میکنیم. خواهش میکنم که اگر نقطه نظر، پیشنهاد یا سوژه‌ای دارید که میتونه تبدیل به یک گفتگو در این برنامه بشه، حتما از طریق سامانه پیامکی 301035 و شماره شبکه اجتماعی ما به شماره 090-391-34-744 در قالب پیام‌های متنی و صوتی برای ما ارسال بفرمایید. خب عزیزان شنونده، 6 دقیقه ساعت 12 رو پشت سر گذاشتیم. اولین بخش گفتگوی برنامه امروز اختصاص داره به بررسی دستاوردهای جدید ارتش در موضوع در واقع استقرار پایگاه پهپادی 313 که جزئیات بیشتر و توضیحات بیشتر رو از امیر شاهین طیخانی سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران جویا خواهیم شد. امیر طیخانی سلام بر شما، نیمروز بخیر.
سلام علیکم، روز شما هم بخیر باشه ان شاء الله.
متشکرم. امیر، یه توضیح می‌فرمایید که دستاورد جدید ارتش در حوزه پهپادی در چه بستری محقق شده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تسلیت مردم شریفمون، به ویژه مردم عزیز آبادان و خانواده معظم برادران و خواهران گرامی که در این اتفاق جان به جان آفرین تسلیم کردند، عرض میکنم که به لطف خدا ارتش جمهوری اسلامی ایران در حوزه پهپادی از سالهای گذشته تا الان یک رشد چشمگیری داشته، هم در کمیت هم در کیفیت، یعنی هم در تعداد پهپادهای تولیدی که خط تولید مفصلی راه اندازی شده و هم در کیفیت اینها. وقتی ما صحبت از پهپاد میکنیم، در واقع صحبت از یک مجموعه دانش بنیان میکنیم که هم در ارتش، هم در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هم در دانشگاه و مراکز دانش بنیان دست به دست هم میدن.
بله.
و میتوانه محصولاتی رو متناسب با نیاز تولید بکنن. بنابراین صحبت از پهپادهای ما هم صحبت از پرنده است و هم صحبت از تجهیزاتی که این پرنده هم میکنه و هم صحبت از امکانات و قابلیت هایی که اون پرنده داره. ما در پرنده های هدایت پذیر از راه دور یا همون پهپادها یک گوشه ای از این رو در یکی از پایگاه هامون در یکی از نقاط کشور توانستیم ارائه بدیم که مردم شریف رو ملاحظه کردن.
بله.
و حالا جدای از پهپاد کمان 22، کمان 12، مهاجر، ابابیل، خدمت شما عرض بکنم که فوتروس و پهپادهای انهدامی آرش، چند دستاورد هم داشتیم. خب پهپاد امید رو داشتیم که پهپاد ضد در واقع راداره و این در رژه 29 فروردین نمایش داره و در اینجا هم مراحل عملیاتیش و بکارگیری عملیاتیش در واقع در معرض دید رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح قرار گرفت. در کنار این موشک‌های هیدر 1 رو داشتیم که این موشک با برد 200 کیلومتر میتوانه زیر پهپادهای بزرگ ما مثل کمان 22 نصب بشه و با یک عملیات دوریستا بتوانه تا 200 کیلومتر دورتر رو هم مورد اصابت قرار بده. یا هیدر 2 که یه پهپاد کروز با برد چند صد کیلومتری که هم پهپاد است و هم موشک کروزه و میتوانه باز ماموریت های مجموعه نیروهای مسلح رو انجام بده. در کنار این خب موشک های دیگر و بمب های دیگر که اینها تماما دستاوردهای کشور عزیزمون ایران بود و توسط جوانان عزیزمون در ارتش، شرکت‌های دانشمند، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح آماده شد و توانست مردم عزیزمون رو شاد کنه و دشمنان رو برحذر بداره از هر گونه اقدام نابخردانه علیه جمهوری اسلامی ایران و علیه منافع جمهوری اسلامی ایران و علیه مردم شریفمون و امنیت مرزهای ایران عزیزمان.
بله. امیر طیخانی، توضیح بیشتر بفرمایید که در واقع توسعه برنامه‌های ما در حوزه پهپادی که حالا شما فرمودید یه پهپاد کروزی داریم که هم موشک کروز هم پهپاد هست، اینها این ظرفیت‌های ترکیبی چقدر میتونه به افزایش توانایی نیروهای مسلحمون کمک بکنه که حتما به افزایش ضریب بازدارندگی هم منجر خواهد شد؟
بله، ببینید، بر اساس تدابیری که فرمانده معظم کل قوا و اشرافی که به منطقه و فراتر از منطقه دارند و همواره رهنمودهای دقیقی رو برای مجموعه نیروهای مسلح داشتند و دارند،
بله،
خب ستاد کل نیروهای مسلح و مجموعه قرارگاه خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم و مجموعه های ارتش و سپاه و وزارت دفاع توسعه قدرت پهبادی رو در دستور کار خودشون داشتند و دارند. چرا که ما در نبردهای امروز باید سراغ شیوه های ترکیبی برویم. ما نفی تجهیزات و امکانات در اختیار نمی کنیم و اونها رو باید قطعا استفاده کنیم. همونطور که سردار ریاست ستاد در همون جلسه اشاره کردن، بله ما بالگردهامون، هواپیماهامون، تانکهامون، ناوهامون، زیرسطحی ها، همه اینها رو داریم استفاده میکنیم و اینها رو به لطف خدا داریم با تکنولوژی های روز به روز میکنیم، اینها رو استفاده میکنیم. اما نیاز امروز ما ایجاب میکنه که ما بتوانیم از شیوه های دیگری هم استفاده بکنیم. بله. استفاده از شیوه های دیگر نیازمند استفاده از تجهیزات نوین و در واقع یک فکرهای متفاوتی است که ورود پهپادها به سازمان رزم نیروهای مسلح و البته ارتش جمهوری اسلامی ایران، نه فقط در یک نیروی خاص بلکه در 4 نیروی زمینی، پدافند، هوایی و دریایی، گویای این هست که پهپاد در سازمان رزم ارتش و نیروهای مسلح یک جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده و این به لطف خدا روز به روز قابل افزایش و ارتقا خواهد بود.
بله، خیلی متشکرم امیر تایخانی بزرگوار، به شما و همه همکارانتون در ارتش به خاطر در واقع دستاوردهای فناورانه در حوزه دفاعی تبریک میگیم و خدا قوت. امیدواریم که به هر حال چشم‌اندازهای روشنتری و افقهای روشنتری پیش روی شما باشه در ارتش جمهوری اسلامی ایران.
خیلی متشکرم از ارتباطی که برقرار شد، از توجهی که رسانه ملی و وزینمون در مجموعه صدا و سیما به انتشار و انعکاس خوب خبر خوشحال کننده برای مردم داشت و البته خبرگزاری ها، مطبوعات، شبکه های اجتماعی ما، کانال ها و فضای مجازی که انصافا کمک کردن تا گوشه ای از این اقتدار کشور عزیزمون در قالب این پایگاه پهبادی در معرض دید مردم شریفمون قرار بگیره.
درود بر شما امیر تایخانی، با شما خداحافظی میکنم، نیمروز بخیر باشه.
سلامت باشیم، خدا حافظ.
متشکرم، خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به دستاوردهای جدید ارتش در حوزه توسعه پهبادی. امیر شاهین تقی‌خانی سخنگوی ارتش در این خصوص توضیح داد. خب عزیزان شنونده، همونطور که حتما مطلع هستید، امروز رو هیئت دولت اعضای عمومی در سراسر کشور اعلام کرده. ایران امروز عزادار آبادان عزیز و در واقع ما هم در شبکه رادیویی گفتگو از طرف خودم و همه همکارانم با مردم خونگرم و عزیز آبادان ابراز همدردی میکنیم، به ویژه با خانواده قربانیان حادثه، و امیدواریم که به هر حال هرچه سریعتر روند امداد رسانی در این شهر تکمیل بشه و برخورد با مقصران احتمالی در این حادثه هم مورد توجه دستگاه نظارتی باشه. پیام هم بخونیم از خانم لیدا فرازمند، گفتن من معلول جسمی حرکتی هستم از شیراز، ابراز همدردی کردن با مردم خوب آبادان، گفتن آبادان قلب تپنده صنعت نفت ایرانه و پاره تن ایران، که قطعا همین گونه است. ممنونیم از این شنونده خوبمون که این پیام رو برام ارسال کرد. پانزده دقیقه از ساعت 12 رو سپری کردیم، همچنان در خدمتتون هستیم از مجله خبری تحلیلی رویداد از شبکه رادیویی گفتگو. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir از این طریق هم میتونید برنامه‌های ما رو بشنوید. 52مین نشست سالیانه اقتصادی داووس در سوئیس موضوع گفتگوی من خواهد بود با دکتر رضا سیمبر، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل. آقای سیمبر سلام بر شما، نیمروز بخیر.
سلام، عرض ادب خدمت جنابالی همی همکاران محترم و شنوندگان عزیزی که صدای ما رو دارن.
درود بر شما آقای دکتر. یه توضیح می‌فرمایید که اساساً رویکردها و نگاه‌هایی که به در واقع نشست‌های سالیانه داووس وجود داره چه هست، چه کارکردی این مجمع داره؟
بله، میتونم بگم که اجلاس داووس در حداقل دهه گذشته دستاوردهای مهمی رو برای جامعه جهانی در زمینه پیشنویس کنوانسیون‌های بین‌المللی، طرح مباحث توسط هم دانشگاهیان، پژوهشگران و همچنین کسانی که چهره اجرایی در کشورهای مختلف هستند رو ایفا کرده و مباحثی که در اونجا مطرح شده به قول خودشون به عنوان اجندا میکینگ یا دستورالعمل سازی برای مباحث مختلف اقتصادی، زیست محیطی و حقوقی در بستر سازمان‌های مهمی مثل سازمان ملل متحد بحث‌ها و زمینه‌ها رو فراهم کرده. یک بعد بسیار مهمی که در اجلاس داووس ما بایستی فراموش نکنیم و مد نظر داشته باشیم این هست که در این اجلاس با توجه به دیدگاه تقویت جامعه مدنی بین‌المللی بسیار تلاش میشه که از سمنهای ملی و بین‌المللی هم دعوت بشه، یعنی در کنار دولت‌ها چهره‌های رسمی و چهره‌های دولتی ما چهره‌هایی رو می‌بینیم که از ساختارهای قدرت بیرون هستن یا علی ظاهر مدعی هستن که بیرونن و می‌توانن با طرح آزادانه مسائل در بستر اجلاس بسیاری از نظرات خودشون رو ارائه بکنن. البته من این رو هم تأکید بکنم که در منشور سازمان ملل متحد اگرچه سمنهای بین‌المللی تعریف نشدن اما از سازمان ملل متحد خواسته که با سمنها همکاری بکنه که اجلاس داووس خودش مدعی هست که این بستر همکاری ما بین سازمانهای بین‌المللی دولتی مانند سازمان ملل و سازمانهای بین‌المللی غیر دولتی INGO ها رو فراهم بکنه.
بله آقای دکتر سینبر، اشاره فرمودید که به هر حال مجمع سالیانه داووس فرصتی هستش که شرکت کنندگان در اون که معمولا مقامات کشورها هستند فرصتی دارن برای اینکه نظرات خودشون رو در خصوص موضوعات مرتبط با حوزه اقتصاد بین الملل و حالا فرصت‌ها و چالش‌های اون مطرح بکنن. چقدر این طرح نظرات آقای دکتر سینبر میتونه کمک بکنه به کاهش مشکلات مردم در سطح دنیا به ویژه در حوزه‌هایی که مرتبط هست با فضای اقتصادی؟
ببینید، خب پارادایم بین الملل و فضای بین الملل موجود عمدتاً یک فضای وستفالی محور هست، یعنی فضایی هست که در اون دولت‌ها عمدتاً تعیین کننده خط مشی‌های سیاست بین الملل هستند.
بله.
در این مجموعه اصلا کلاً حتی در بستری همکاری دولت‌ها به ثمر رساندن کنوانسیون‌های اقتصادی بین المللی بسیار کار مشکلی هست و چالش های زیادی در این رابطه وجود داره. مانند من یکی دو تا فقط مثال عرض می کنم، مانند مسائل مربوط به بدیهی‌های بین المللی، مسائل مربوط به پرداخت غرامت در زمین‌های زیست محیطی، مسائل مهم مربوط به کمک کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه و زیر توسعه، که اینا همه از مباحث مختلف بین‌المللی هستن. اما خب ساختار نظام بین‌الملل عمدتاً نظامی هست که به نفع قدرت‌های بزرگ در بستر سازمان‌های بین‌الملل مثل سازمان تجارت جهانی عمل می‌کنه. یعنی من به زبان خودمانی عرض کنم، نظامی هست که عمدتاً درش مانند بسیاری از بسترهای ملی پولدارها پولدارتر میشن و کشورهای ضعیف یا فقرا فقیرتر میشن. این بستر خب تصحیح کردنش کار مشکلیه، اما خب داووس در کنار حالا بسیاری از دولت‌هایی که طلب رفرم دارن و سمنهایی که طلب رفرم دارن و این تلاش رو داره انجام میده. من یک نمونه مهمش رو همونطوری که کوتاه اشاره کردم در قسمت اول عرایضم این هست که بستر بسیاری از کنوانسیون های بین المللی ما موارد متعددی رو داریم که با طرح مباحث در داووس شکل گرفت. یک مسئله مهم پرداخت غرامت توسط کشورهای توسعه یافته در زمینه تخریب لایه اوزون، تولید گاز مونوکسید کربن در سطح بین المللی هست و حذف سوخت های فسیلی. کشورهای جنوب عمدتاً در ساختار اقتصادی بین المللی خواهان اون هستند که کشورهایی که تولید بیشتر و مصرف بیشتری رو دارن در این زمینه غرامت های بیشتری رو بدن. دعواهای مهمی در این زمینه همونطور که مستحضر هستید جنبه اقتصادی داره و این دعوا ما بین کشورهای شمال و جنوب هست و الان یکی از مباحث مهم مطرح در اجلاس داووس محسوب میشه و همچنین سایر مباحث مشابهی که به دنبال ترمیم یا رفرم ساختار ناعادلانه نظام بین الملل محسوب میشه.
بله آقای دکتر سینبر، الان یکی از موضوعاتی که به هر حال ما شاهدش هستیم در فضای اقتصاد بین الملل نوعی شکل‌گیری ائتلاف‌های منطقه‌ای و بین المللی با محوریت اقتصاد هست، مثلا از گروه بریکس گرفته یا اخیراً امریکایی‌ها تلاش کردن تو همین منطقه آسیا پاسیفیک در واقع ائتلاف اقتصادی راه بندازن. به نظر شما نشست‌های مثل داووس چقدر میتونه کمک بکنه به همگرایی‌های بیشتر کشورهای جهان برای مباحث اقتصادی؟ از جمله الان مثلا بعد از بحران اوکراین و روسیه شاهد هستیم که به نوعی با کاهش عرضه در واقع غلات در بازارهای جهانی افزایش قیمت مواد غذایی رو در خیلی از کشورها شاهد هستیم که این به نظرم میتونه اجلاسی مثل داووس کمک بکنه به ایجاد یک نوع همگرایی هایی که میتونه به کاهش مشکلاتی از این دست کمک بکن. نظر شما رو هم بشنویم.
بله ببینید سوال خوبیه. من خودم خب خوشبینانه به قضیه نگاه میکنم علاوه بر چالش ها و موانع متفاوتی که وجود داره که خیلی حالا بهش نمیخوام بپردازم، ولی به هر حال این یک فرصتی هست که بتونه این مسائل با هم رأیی و هم نظری کشورهای مختلف حل بشه و همونطور که عرض کردم در بسیاری از این مباحث که ما نگاه بکنیم یه تضاد نظر در میان کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته یا کشورهای زیر توسعه و کشورهای توسعه یافته وجود داره. ما به دنبال عمدتاً کشورهای در حال توسعه به دنبال این هستن که کشورهای توسعه یافته به اونها کمک بکنن برای چالش های مختلفی که اونجا وجود داره. مثلا معاهدات پاریس، من مثال عرض کنم.
بله.
از کشورهای مثل ما میخواد. ما الان البته خب عضو کامل معاهدات پاریس رو نداشتیم، حالا توی مجلس باسم باید مطرح بشه با تجربه ایراداتی که شورای نگهبان گرفته، اما ببینید نکته این هست که اونها ما رو بخواد ملزم بکنن به حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی. ایده خیلی خوبی هست، من خودم هم از این ایده حمایت میکنم و معتقد هستم به همکاری‌های بین‌المللی، اما کشوری مثل ما که در تحریم هست و در کنار اون از مسائل مختلف اقتصادی در زمینه توسعه رنج میبره، ما خواست ما همینطور هست، همونطوری که آقای امیر عبداللهیان به عنوان سفیر ایران و نماینده ایران در این اجلاس هم به طور رسمی حضور پیدا کردن، که اولا نظام ناعادلانه تحریم ها برای چرخش اقتصادی برطرف بشه و اجلاسی مثل داووس با همرأیی و فشار کشورها، سمن های بین المللی، تینگ تنک ها یا گروه های فکری این فشار رو بیارن که اگر ما میخواییم که نظام اقتصادی در دنیا چرخش مناسبی رو داشته باشه، نظام جهانی نبایستی با هژمونی طلبی آمریکایی ها دچار این نواقص بشه، چون تحریم ایران هم در منطقه هم در سطح جهانی مسائل متفاوتی رو به وجود میاره و کشورهای قدرتمند و به ویژه آمریکایی ها باید خودشون رو ملزم بکنن که در چارچوب مذاکراتی عادلانه و بدون نگاه هژمونی طلبی خواسته های کشورهایی که به دنبال استقلال هستن. البته دولت ایران این رو اعلام کرده که ما ملزم اگر اشتباه نکنم به 4% حذف سوخت های فسیلی هستیم، اگر تحریم ها برطرف بشه، اگر به ما کمک بشه، ما به تدریج سلولوز های خورشیدی، نیروگاه های بادی و به طور کلی در راستای حذف سوخت های فسیلی حرکت میکنیم. من دارم یک مثال رو خدمتتون عرض میکنم که چطور در واقع یک مطالبه اقتصادی توسط یک کشور هم ابعاد سیاسی هم پلیتیکال اکانومی اقتصاد سیاسی رو در مسائل بین‌المللی مطرح میکنه، که در این نمونه مربوط به عضویت ایران در معاهدات پاریس است. چون معاهدات پاریس در این حالی که یک کنوانسیون مربوط به جلوگیری از تغییرات اقلیمی و زیست محیطی هست، اما عجین آمیخته است با مسائل اقتصادی که به طور مثال عرض کردم. و این فقط مختص ایران نیست، البته خب ایران چون از تحریم‌های بین‌المللی در این زمینه چالش مهمی برش محسوب میشه، اما سایر کشورها هم همین بحث رو مطرح میکنن که آقا شما توسعه‌تون رو انجام دادید، پولدار شدید، منابع رو استفاده کردید، الان که نوبت ما شده در ساختار اقتصادی میگید آقا شما مثلا سوخت‌های فسیلیتون رو حذف کنید. باشه، ما حذف میکنیم، اما این ساختار اقتصادی که شماها جلو رفتید و با استناد و استفاده از منابع طبیعی رسیدید الان به اینجا، نبایستی یک طرفه و بدون کمک ما رو از ما این الزامات رو بخواید. البته اونها هم من سیاه و سفید نمیخوام بکنم، اونها مدعی هستن که ما کمک میکنیم، الزاماتی رو داریم، حق شرط ها یا حق تحفظ های اقتصادی برای کشورها وجود داره که حالا خب خیلی تکنیکی و ریز هست اون مباحث، ولی داووس من معتقد هستم که میتونه کمک بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه در کنار دولت ها دانشگاهیان، سمنها، گروه های فکری هم خوشبختانه حضور دارند و خیلی از اینها مستقل از دولت ها، حالا بازم نسبی، به طور نسبی در بسیاری از زمین ها میتونن کمک کننده باشن و به کشورهای مثل ما که تقاضاهای اینچنینی رو در بافت اقتصاد سیاسی بین‌المللی هستیم کمک بکنن. و ایران هم البته باید دیپلماسی فعالی رو در این زمینه داشته باشه، یعنی دیپلماسی ما باید حضور پررنگی داشته باشه، که خب خوشبختانه میبینیم آقای امیرعبداللهیان با درک این موضوع خودشون حضور پیدا کردن که این رو ما بایستی به فال نیک بگیریم و دستگاه دیپلماسی ما هم از همه پتانسیل های دولتی و غیر دولتی موجود در اجلاس داووس برای تحقق خواسته های ایران و تحقق منافع ملی مردم ایران در این راستا بایستی استفاده بکنه.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر که در این بخش گفتگویی با ما همراه بودید و در این دقایق ابعاد مختلف به هر حال فرصت ها و چالش های هماندیشی های اقتصادی در قالب نشست های مثل مجمع جهانی اقتصاد در داووس رو برای ما و عزیزان شنونده تشریف فرمودید. با شما خداحافظی.
خیلی ممنونم، موفق باشید.
متشکرم، خدا نگهدارتون. از آن شنونده نگاهی داشتیم به 52 نشست سالیانه داووس. آقای دکتر رضا سیمبر، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل، در این بخش گفتگویی با ما همراه بودند.